نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتوانید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟ من با همسرم یه مشکل داشتم، میخواستم با شما در میون بذارم. من 29 سالم هست، 5 سال پیش ازدواج کردم. با یه آقای آشنا شدم که 11 سال از خودم بزرگتر بودن. حالا بخوام از بک‌گراند خودم بخوام بگم، دختر بودم که تازه تو عمرم دوست پسر نداشتم. توی خانواده مرفه بزرگ شدم. باش این آقای که آشنا شدم، خب ایشون پدر و مادرشون از هم جدا شدن. یه مقدار که خب خیلی بیشتر سختی داشتن تو زندگی و 11 سالم از من بزرگتر هست.
چه مدتی طول کشید که شما تصمیم گرفتید که با هم ازدواج کنید؟
تقریبا 2 سال شد، ولی خب به خاطر که من یه شهر دیگه ایران بودم، اوشون یه شهر دیگه بودن، خیلی 2 سال با هم نبودیم.
خب
بعد خلاصه، حالا راستش رو به شما بگم، از همون اول همسرم به من گفت قبل از ازدواج که من فکر خارج رو نکن، من خارج نمیام و دلیلم هم اینه که من اینجا تخصص گرفتم و تمام این راه هایی که برای تو تازگی داره برای من نداره، من باید از اول همه چی بخونم و نمیتونم بیام. بعد من گفتم باشو و واقعا میخواستم که خب باش ازدواج کنم، دوستش داشتم، ازدواج کردیم، ایرانم بودیم. خب در حد خودش یه خونه که خونه برادرش بود زندگی میکردیم، یه خونه 60 متری، ماشینش هم روز اولم اومد خودش رو بهم نشون داد، گفت این ماشین همه، این خونه همه، زندگی من همینه، تو اگه پدر و مادرت خیلی مرفه بزرگ شدی من این کارا رو نمیتونم برات بکنم. من گفتم چشکال نداره و خب هیچ مهم نیست.
ایشون گفتید تخصصشون در چی بود؟
دندان پزشک هستم. من خودم دندان پزشک عمومی هستم، اونشون هم دندان پزشک هستم متخصص.
اون وقت واقعا درآمد شماها هر دو یا درآمد ایشون در اون حد، البته من نمیدونم اون حد یعنی خانه و اینا کجا بوده و چه قیمتی داشته، ولی اگر ایشون یک کمی هم با توجه به سنشون که اون موقعی که شماردن 34-35 ساله بودن، خب با یه 7-8 سالی حداقل کار میکردن و همچنان درآمدی نداشتن.
7-8 سال که نه، چون تازه مطب زده بودن، شاید 1 سال بود که مطب زدن وقتی با من ازدواج کردن و بعد مطبی هم که زدن چون از صفر شروع کرده بودن، باید کلی وام مطب رو میدادن و اونجوری درآمدی که بخواد برامون باقی بمونه اونجور درآمدی نبود، چون تقریبا ما 6 میلیون فقط درآمد وسایل مطب و هزینه و همین چیزا رو میدادن. خب خلاصه منم چون خانوادم همیشه ساپورت هم میکردن و دیدم که نمیتونم همچین خونه باشم، از پدرم خواستم که یه خونه بزرگ توی جایی بهتر داشتن تو شهر، اونجا خونه گرفتیم، ماشین آنچنانی برامون گرفتن، همه چی. حتی خب از اونجا که من خیلی دلم نمیخواست، یعنی دلم میسوخت که مثلا شوهرم داره کار میکنه، حالا بخوام من خرج منو بده، خرج چیزای اضافی برای من بده، همه چی. حتی کارت بانکم هم از پدرم میگرفتم که هیچ خرج اضافی من برای شوهرم نداشته باشم. حتی رستورانم که میریم همه رستورانا من حساب بکنم، همه چی. حتی خرج عروسی آقای دکتر خرج بسیار زیاد بود، یعنی خیلی زیاد خرج شد، همه اینو پدرم دادن. البته خب خودشم چلی یه مقدار وام گرفت تا اونجایی که میتونست. حتی ما اصلا من خودم پولاش رو دادم، مسافرتی میخواستیم بریم اکثرا خودم پول میدادم، و بعد مسئله این بود که بعد دیدم که احساس کردم که اصلا من ایران نمیتونم زندگی کنم و واقعا دیدم من با این آقا اصلا هپی نیستم، به خاطری که از صبح باید بره بالاخره این درمونگا اون درمونگا اصلا بیاد بره مطب، خود خسته شب میرسه خونه بعد دوباره بخواب صبح زود بره. دیدم که خب من نه محیط بیرون منو خوشحالم میکنه نه محیط داخل خونه. بعد همین تصمیم گرفتم که خب حالا که کار کانادامون درست داره میشه بیام کانادا. بهش گفتم که مثلا شما من پدرم میاد وام مطبت هر چی هست هر چقدر دیگه مونده بقیهشو میده که تو دل با پس وام مطبت نباشی. اینجا هم به هر اندازه که این 3 سال که قرار ما پیار کارت بگیریم پدرم خرج 3 سالو کامل میدن، تو حتی میتونی مطبت رو اجاره بدی، اجارهش هم برای خودت نگه داری. تو فقط بیا اینجا که دوتامون حالا درس بخونیم، اگه تونستیم وارد رشته تندرن و پزشکی اینجا بشیم که چه بهتر، نشدم برمیگردیم ایران. ایشون روزی که میخواستن بیان اینجا خیلی عصبانی بودن و تقریبا وقتی آدم بیاد برای پیار بخواد بگیره باید یک ماه بمونه تا پیارش بیاد. اون لحظه که بهش ویزا دادن که بیاد اومد و خیلی عصبانی بود، یک ماهی که تو کانادا بود خیلی اصلا ما با هم اصلا رابطه خوبی نداشتیم. وقتی برگشت پدرم بهش برگشت گفتش که ببین شما اگه قراره بخوای با اخم و تخم برگردی بیا اینجا منم خرج بدم، آخرم بخواین جدا بشین که اصلا هیچ چیزی درش نیست، اگه شما میتونی خرج دختر منو بدی یه خونه منم نباشه، یه خونه برای دختر من بگیری، یه ماشینم، هر چیز، اصلا ماشینم نگیریم نگیری، خونم نگرفتی خونه مادرت تو مطبت، زن زن توه دیگه خودت تصمیم بگیر، اگه میتونی این کارو ساپورتش بکنی که اصلا به دختر من برمیگرده بابا تو زندگی میکنه و اصلا هر چی هم تو بگی تو شوهرشی هر چی تو بگی همون کارو میکنه، اصلا بگی حقم نداره دیگه پاشو بذار تو کانادا نمیذاره. بعد اگه تصمیم گرفتی بیای دیگه نباید با اخم و تخم بیای، دیگه وقتی میای باید یه زندگی بکنی. ایشون هم قبول کردن و اومدن زندگی کردن. خب ما اینجا بالاخره من با درس میخوندم خودش باید امتحانا رو میداد، یه ذره زندگیمون زندگی خوبی نبود. خلاصه به اینجا رسید که یکی از بحثامون سر این بود که من بهش گفتم که من یعنی احساس میکردم دیگه این دوست داشتن از بین رفته، دیگه هیچ دوست داشتنی نیست، من به عنوان یه نفر که فقط تو این رابطه داره سوء استفاده میشه از من، احساس میکنم که خب دارم هم خرج میدم. همین که
بذارید من شما رو همینجا نگه دارم. ایشون اون اوائل که شما 2 سالم با هم بودید و ایشون رو دوست داشتید و باشون آشنا شدید ازدواج کردید، 2-3 تا چیز خوبی که سبب شد با ایشون ازدواج کنید چه بود؟
ببینید راستش بهتون بگم، من چون اصلا دوست پسر نداشتم و واقعا با هیچ پسری نبودم، وقتی روز اول که مثلا احساس کردم که خب من میتونم با یه پسر برم بیرون و شام بخورم و خیلی خوشحال بودم، فکر کردم که دیگه اصلا این زندگی اصلا هیچ درک از زندگی
با شما دو. آخه با شما با بقیه هم میتونستید برید بیرون شام بخورید.
خب من با چیزی نبود، برای غریبه نمیتونستم برم، یعنی روی مسئله براشون حساس بود که من دوست پسر نداشتم، من فقط با دختر میتونستم برم بیرون.
نه صبر کنید آخه، نه صبر کنید، صبر کنید خانم، آخه اینا معنی داره؟ اینا شما یه دختری که دندان پزشک که تو ایران داره زندگی میکنه پدرش بهش اجازه نمیده و او هم نمیره که مثلا با یه آقای حرف بزنه یا بره بیرون شام بخوره و تا مثلا سن نمیدونم اون موقعی که 24 سالتون بوده درست؟
24 سالم بود از اول.
حالا اونا رو یه کمی میفهمید ولی اینقدر در اختیار و کنترل باشه، بعدم شما با توجه به وضعیت مالیتون حالا ببینید آخه شما با هر مردی میرفتید بیرون برای ازدواج پدرتون مسئله نداشت درسته؟
درسته.
خب پس چرا امتیاز رو به ایشون دارید؟ آخه شما باید وسط مردای دیگه ایشون رو انتخاب میکردی نه به عنوان تنها مرد. خب البته ایشون تنها مرد بود. بله
خب تنها مرد بود راستشون، بقیه خواسته برای من مهندس بودن که مثلا مهندس حاضر نبودم، پزشک عمومی بودن که حاضر نبودم، من مثلا میگفتم فقط باید متخصص باشم. و چرا دروغ بگم، تنها خواستگار من که متخصص بودن تو اون سن من فقط ایشون بودن.
خب شما با تخصصشون پس ازدواج کردید و ایشون رو برای چی دوست داشتی؟
من با تخصص و نجابتشون و این که فکر میکرم که خب بودنم رو پای خودشون هستن، خودش میگفتش من با دست خالی مطب رو ساختم، مطب رو خریدم، دارم با دست خالی این کارو میکنم. خب احساس کردم که خب یه جورایی رو پای خودشونن.
خب با دست هست. نه خب معلومه با دست خالی این کاری کردن خیلی هم خوبه، ولی خب احتمالاً این مدتی هم همچنان دست خالی میمونن.
بله. خب من فکر کردم که حالا مثلا کمک پدرم باشه هیچ اشکال نداره، فکر نمی‌کردم که خب مثلا شاید بعدها خودم مثلا از این مسئله خسته بشم، فکر کردم هیچ مشکلی نداشته باشه. حالا دکتر حالا به جایی رسیده که یه مدت 9 ماه می‌دیدم که با دختر عمه‌شون که تو ایران هستن و قبلا هم خب پدر مادرشون جدا شدن، مثلا دختر عمه‌شون اصلا نمی‌شناختن، توی فیسبوک باهاشون آشنا شدن، بعد دیدم که باهاشون چت می‌کنن بعضی موقع 2 ساعت 2 ساعت و نیم، یه روز در میون 2 روز در میون. بعد خب من اینو موضوع من اذیت میکرد. برای من وقتی من بهش گفتم برای من چرا حرف نمیزنی، چرا حرف برای من نداری، میگفت من برای تو حرفی ندارم، تو حرف با تو میزنم، تو میزنی تو چشمم و من نمیتونم با تو حرف بزنم. خلاصه یعنی من دیدم 9 ماه داره اینجوری با این دختر خانم صحبت میکنه و درد و دل میکنه. البته حرفاش هیچ حرف عاشقانه، هیچی، یعنی همه اینا رو خوندم، ایمیلش رو داشتم، پسوردش رو داشتم، میرفتم چک میکردم، هیچ حرف عاشقانه نبود. ولی همین که احساس میکردم که احساسی نمیکنه که من همدمشم، بخواد برای من حرف بزنه، میره با یه نفری که 20 سال از خودش کوچکتر، یعنی یه چوده 10 سالم از من کوچکتر، میره با اون حرف میزنه. خب این من اذیت میکرد. بعد ما با مادرشون هم صحبت کردم، مادرشون هم گفت حقشه، این حق مسلمه که سر منه و کارش هم بسیار درسته و اگه تو دهم دم خوبی بودی برای تو حتما حرف میزد. حالا به جایی زندگی مرسته که آقای دوتو من
آخه اون پدری که شما دارید با اون دخالت، این تجزیه و تحلیل و استدلال خانم مادر ایشون و اینکه شما به ایشون مراجعه میکنید، من اصلا همینجوری مات و مبهوت موندم. اینا چجوری به هم میخونه؟ خود شما تحصیلاتی دارید، امکاناتی داشتید، فرض شما بر این است که اگر شوهرتون 2 ساعت با یه خانم دیگه هر کی میخواد باشه حرف میزنه اشکالی نداره، مادرش هم تجزیه و تحلیلش این است که چون با تو نمیتونه با اونا حرف میزنه، مگر کسی احتیاج داره با کسی حتما باید حرف بزنه؟ که چون
من همین دقیقا میگه، من همینا خیلی اذیتم میکنه و خودشون هم قبول، این اول قبل از که با
من من در این زمینه در تا به حال به شما تقریبا خیلی حقی نمیاد، این یکی کاملا حق با شماست. یعنی این موضوعی نیست که یه آدمی بتونه برای خودش انتخابی بکنه، اصلا مهم نیست که حرفا عاشقانه است یا غیر عاشقانه است، ایشون بونم با یه دختر خانمی که آشنا نبوده، یه فامیلی هست که اسمی بوده، 20 سالم فاصله دارن، ایشون اینجا اون خانم در ایران با هم حرف میزنن، بعدم مادرشون میگه خودشون هم حرف میزنن. البته اینکه با شما نمیتونن حرف بزنن میشه فهمید، برای که آدما ممکنه من نخوام با شما حرف بزنم ولی حاضر باشم با یکی دیگه حرف بزنم، ولی این موضوع باید حل کرد، یعنی باید تکلیفش. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. شنگ ارجمند با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشه، نشوفی نطمه
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی؟
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در 2 شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
کاباره تهران، House of Legends proudly presents شنبه 23 جون 2012 امید، صدای جاودانه عشق.
بخوای نخوای دوست دارمت، عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت دوست دارمت.
امید، Saturday June 23rd
2012
امید at House of Legends کاباره تهران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فتحی
از شما دعوت می‌کنیم از 3 شنبه تا 5 شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
اگر بعد از تصادف مجروح شده اید، خود را به نزدیکترین بیمارستان برسانید تا به صدمات بدنی شما فوراً رسیدگی شود.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
باورت نمیشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟
میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سر نخ بدم.
آریان؟
رامین آریان. آفرین، همون مأمور آگاه معروف. رفتم به دبلیو آی سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم، یک پیشنهاد خوب میخوام. و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
دبلیو آی سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان مأمور آگاه جامعه ایرانی هر مدل مرسدس بنز را که در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-386-0300 310-386-0300. آریان، رامین آریان.
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا سوال من اینه که الان من واقعا از زندگی فقط یه عشق و احساس میخوام. حالا نمیدونم
یعنی چی. آخه
سرکار خانم
سب کنید
نه مقام نه هیچی، فقط یه احساس و عشق میخوام که الان من توی این زندگی واقعا اصلا نه احساسشو میکنم، احساس میکنم نه عشقی هست، نه نیازی به من داره، نه منو دوست داره، تا واقعا موندم که بمونم یا جدا شم. جدا شدنم حالا
صبر کنید میشه
میترسم که اگه جدام بشم.
سرگاه خانم میشه یه ذره صبر کنید بابا جان، افتای رو قلط. اصلا شما آخی حرفا که میزنید یعنی چی؟ من از زندگی عشق میخوام و احساس و یک این اصلا یه معناش چیه؟ مثل این که من برگردم بگم از یه سلامتی میخوام. خب ولی این معنا نه، صبر کنید خانم، ازش چیز دیگه ای نمیخوام یعنی چی؟ این اصلا چه معنا؟ ببینید از اون شما خیلی کودکانه با موضوع برخورد میکنید. اون اصلا به نظر من اصلا نمیخونه با هم. عشق میخوام یعنی چی؟ یک آدم اگر در مفهوم درستش باشه باید اصلا عشقی داشته باشه. دو، اصلا شما خواستنی و دوست داشتنی باشید. سه، او شما رو دوست داشته باشه. چهار، اگر فقط عشق داشته باشه، عشق باش همه چی میاد. مثل که من برگردم میگم من نه خونه میخوام، نه ماشین میخوام، نه تلفن میخوام، نه غذا میخوام، میخوام فقط همسرم پول دار باشه. خب وقتی پول دار بود همه اونا میاد. بنابراین شما علاوه اگر نظرتون این هست که ایشون شما رو دوست نداره، خب این یه مسئله است. ولی شما ایشون رو دوست دارید یا نه؟ شما هم نداره؟
من بله، من دوستش دارم.
چه چیزه ایشون رو دوست داری؟
من نجابتش رو دوست دارم.
نجابتش واقعا. یعنی شما فقط یه آدم نگران نامطمئنی هستید که تنها چیزی که براتون تو مرد وجود داره اینه که خیانت بهتون نکن و این نشون دهنده آسیب شماست. این آمده مثل این که آدم من برگره بگم من فقط این آدم رو دوست دارم به خاطر ساعتش. دو، چون ایشون که داره با دختر نمیدونم عمش هرچی روزی دو ساعت حرف میزنه، شما از کجا درباره نجابت ایشون مطمئنید؟
خب حرفاشو میبینم حرفاش واقعا در چه مورد هست، در مورد بالاخره برای اون درد دل میکنه که الان دارم امتحان میدم، امتحانم چی جوریه، نمیدونم مشکلات زندگیشو.
به اون دختر خانم چه به اون دختر خانم
بیشتر مثلا در مورد خانواده پدریش بالاخره چون جدا شدن خیلی زمان قبل داره میپرسه که مثلا چی به چی بوده، عکس بفرستن. یعنی میدونم که نجابتش واقعا رو نجابتش حرف ندارم، بهش هم اعتماد دارم، واقعا نیست که بهش اعتماد نداشته باشم. ولی راستش بخوام یه مسئله که پیش اومد، این احساسو مثلا 3-4 ماه پیش من همین احساسو کردم که شاید دوستم نداشته باشه. بهش گفتم که شما الان داری مطلب تو اجاره میدی، شده $200 $100، این مقدار پولشو بیار که من احساس بکنم الان دارم اینجا ماهی $10,000 خرج میکنیم، من احساس بکنم که تو هم به این زندگی یه احساسی داری، من احساس نکنم دارم تو استفاده از من میشه. تا وقتی که اینجا باشی و من پول بدم و پیار بگیری و بعدش هم هیچ احساس نباشه، فقط من سنم رفته و هیچ بینمون نبوده، تو این کارو بکن. و گفت به هیچ عنوان. من روز اول شما قول دادین که تمام خرج و پدرت میده و الان میخواین زیر قولتون بزنید و اگه من بگم بله شما بعدها چیزای دیگر رو میگید باید این کار رو بکنی این کار رو بکنی و به هیچ عنوان نمی کنم این کار رو. خب من اینو ترسون منو که این داره شاید دو تا چهار تا میکنه با زندگی، شاید داره فکر میکنه که برای چی مثلا
ایشون دو تا چهار تا
بکنه چرا بخواد بیاره. من این احساسو کردم، حالا نمیدونم واقعا خودم هم نمیدونم با چه کار کنم.
سرکار خانم شما میگید من فکر میکنم ایشون داره دو تا چهار تا میکنه، ایشون اصلا داره دو تا چهار تا میکنه چرا شما فکر میکنید؟ به علاوه شما اصلا میدونید یه موضوعی برای من درست که من تا میگم همچین نوعی مانند شما رو ندیده بودم که اینقدر کودکانه و بعدم نمیدونم تخیلی غیر واقع بینانه با موضوعی به اسم ازدواج برخورد کنه. بعد شما با یه آدمی دارید ازدواج میکنید، تنها حسنی که داره نجابتش، خب شما با یه مردی که اصلا هیچ توانایی جنسی نداره ازدواج کنید ما رو خلاص کنید، بعدم هزینه هاشو بدید. من قول به شما میدم الان هزار نفر اینو من اعلان کنم بهتون تلفن میکنم که ما رابطه جنسی به هیچ کس نخواهیم داشت، اینجوری که تو از ایشون مواظبت و مراقبت مالی میکنی از ما بخوای این اثر اداری درآمد حقوقش بیشتره. علتی که میگم اصلا نمیفهمم شما رو، یعنی یه جایی این ماجرا اشکال داره، بعدم شما هنوز میگید من این رو دوستش دارم، بعد میگید ایشون منو دوست نداره. شما یه مردی که شما رو دوست نداره، شما دوستش دارید برای که با کس دیگه نمیده، فقط همین. حالا یه سوال از رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
نه اون مشکلی نداریم واقعا.
یعنی چی مشکلی نداره؟
یعنی خب خیلی خوبه. البته وقتی به من گفتش من تو امتحانا، من تو امتحان وقتی باشه نزدیک امتحانا خیلی نمیتونم به خاطری که بعد باید صبح زود بلند شم، 6 صبح بلند شم برم درس بخونم، شب دیر میام، همش بخونم کتاب خونه، من موقع امتحانا نمیتونم. فقط این دو ماه آخر شاید ما خیلی ببخشید سکس نداشتیم، ولی قبلنا نه خیلی هم خوب هست و یعنی هیچ مشکل از این لحاظ واقعا نداریم.
ایشون از نظر اخلاق و رفتار و ایناش چطوره؟
خیلی آدمه، یعنی هر کسی ببینتش و خیلی آدم آروم با شخصیت آقا، یعنی
آخه آروم با شخصیت سب کنید،
برای مادر بهترین پسری، برای یه خواهر بهترین برادری، ولی برای یه زن نمیدونم چجور بگم، احساس نداره. شاید به خاطر اینکه چون تو خانواده‌اش جدا شدن، پدر و مادر همیشه دعوا بوده، اصلا نمیدونه که احساس و دوست داشتن یعنی چی، شاید اصلا نمیدونه که باید چجور ابراز بکنه.
حالا یه ذرم گوش کنید خانم، نیفتید رو غلطک برید. مبتو احتمال از اون تلفن‌هایی دارید که وقتی که شما حرف میزنید صدای منو نمیشنوید. ببینید عزیز، شما این حرفایی که درباره سنگینی و وقار ایشون گفتی از نظر من یه تعبیر رو دیام داره، ایشون افسردگی داره، ایشون اصلا هیچ چیز حس و احساس نمیکنه، ایشون به جهان خیلی مادی و مکانیکی نگاه میکنه، بنابراین ایشون نه شادی داره نه غم، سنگینی و وقار و ایناش همین است، براش چیزی مهم نیست.
خب البته من چون به من خیلی هست بعد موقع نمیزنه، من یه دفعه دیدم یه مثلا موقعی که امتحان داشتم میدادم خوابم نمیبرد، بعد گفتش مثلا اون قرص رو بخور، من خوردم دو روز خوابیدم، بعد گفتم تو چرا این قرص رو به من پیشنهاد دادی؟ گفت من اینکه برای من اثری نداشت، بعد احساس کردم که مثلا دیاسپوکساید اگه اشتباه نکنم اونو میخوره و میگه آره این فقط برای اینکه من آروم بکنه. احساس کردم که چرا قرص اعصابم میخورده، حالا الانم میخوره نمیدونم، ولی
از نظر من ایشون آدم، به نظر من آدمی است که به دلیل آسیبایی که خوردن بی‌حسند و بی‌احساس، و این حالت بی‌حسی و بی‌احساسی است که ناچار دور و برشون نگاه نمی‌کنن، به چیزی هم اهمیت نمیدن. شما هم که به دنبال امنیت بودید که از کجا میاد نمیدونم، با این موضوع خیلی خوشحالید ولی بعداً انتظار احساس و عشق دارید. ایشون اگر بهشون این حرف رو بزنید جوابشون به شما چیه؟
میگم من برای که همه کار میکنم، تو
همه کار یعنی تو... چی؟ همه کار میکنم
مثلا میگم من کدوم مرد میاد بازنش بره خرید بکنه ساعتها، کدوم مرد نمیدونم وقتی میخواد بره مهمونی برای زنش لباس انتخاب میکنه، موهاشو اگه مشکل داشته باشه سشوار میکشه براش درستش میکنه، یا نمیدونم پای پای زنش تو آشپزخونه کار میکنه. میگم اینا برای من دوست داشتن یعنی، میگه من نمیتونم هی بگم قربونت برم فدات بشم، میگم منم قربونت برم فدات بشم نمیخوام، ولی اینو وقتی میبینم که مثلا نیازی نمیبینی که به من زنگ بزنی. تو طول یه روز اگه من اصلا تماس تلفنی با هم نداشته باشیم، نیازو نمیبینی که به من زنگ بزنی. ولی از اون بعد میری با مثلا دختر احمد در ذهن میکنی، یعنی دیگه برای من کافی دیگه. یعنی معلومه که کسی کسی رو دوست داشت، همدمش میدونست، خب زنگ میزد بهش.
خب بعد جواب ایشون چیه؟
جوابش میگه خب تقصیر خودته، تو کاری کردی که من نتونم با تو حرف بزنم. تو مثلا تو چشم من میزنی، اگه من با تو حرفی بزنم تو چشم من میزنی و من نمیتونم با تو دیگه حرف بزنم. و من میگم خب این بالاخره یه راه حل داره، باید من یواش یواش آموزش پیدا کنم، ببین یاد بگیرم، بریم مشاوره که من یاد بگیرم تو چجور با من حرف بزنی، که من یاد بگیرم از این شاید ناخودآگاه هست که من از حرف تو سوء استفاده میکنم.
شما از حرف
شنونده بشم.
شما از حرف ایشون سوء استفاده میکنید یا نه؟
سو استفاده که نه، نمیدونم واقعا، من نمیدونم منظورش چی هست. ولی مثلا ممکنه مثلا میرفتم قبلا ایران تو مطبش، مثلا اگه مثلا یقه منشی مطب باز بود، سینشون پیدا بود، من گفتم مثلا این به نظر من در شخصت تو نیست که مریضی که میاد تو مطبت مثلا احساس بکنه که این مطب چرا اینجوریه، چرا این خانوم مثلا سینشون اینقدر تو اجازه داری که اینجوری چیز بکنن. بعد برمیگره میگه که خب تو اصلا حق نداری مثلا من بیای، تو فقط میخوای برای من تعیین تکلیف بکنی، تو فقط به من، تو 11 سال از من کوچکتری، میخوای به من یاد بدی که چیکار بکنم چیکار نکنم، تو اصلا حق نداری دیگه پاتو تو مطب من بذاری. و من دیگه نذاشتم.
شما خودتون هیچ وقت حالت افسردگی داشتی؟
من الان احساس میکنم، ولی نه، من خیلی بچه شادی هستم و خیلی اهل، یعنی دوست دارم برم مهمونی، یعنی همه چی، یعنی راستش اینه که میگم چون دوست پسر نداشتم همه چیامو گذاشته بودم برای شوهر. وقتی هم اومدیم اینجا همش دلم میخواست مثلا بالاخره بریم مهمونی این ور اون ور کلابی جایی، ولی خب یه پسری هست که مثلا ساعت ده شب خوابش میگیره، یعنی اصلا بیشتر از ده شب نمیتونه.
حالا یه سوال،
مهمونی هم باشیم من باید برگردیم خونه.
برای
همین یعنی من متضاد همین، اون یه جوری خیلی آروم و من یه جوری خیلی شلوغ و خیلی اونجوری هیجانی.
حالا سوال اول من از شما اینه که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم، یه سال از خودم بزرگتر.
رابطه پدر مادرتون با هم چطور بوده؟
خیلی خوبه، خیلی رابطهشون خیلی خوبه. و من مشکل اینه که خیلی من تو کام شوهرمو شاید با پدرم مقایسه میکنم. من مثلا الان با پدرم دیروز صحبت کردم، ناراحت از این موضوع هم که تو خانم منو اذیت کردی، خانم من یعنی مادرتو، نذاشتی ساعت 2 شب بخوابن، که 2 شب به من زنگ زدن، الان پدرم یک دو هفته است رفتن ایران، به من 2 شب زنگ زدن و ناراحتن از این که مثلا مادر من نخوابیدن به خاطر این مسئله ما. میگم خب این همین، یعنی نشون میده دیگه، این دوست داشتن یعنی همین دیگه. یعنی از دخترتون حتی بیشتر نگرانیم که خانومتون ناراحت شدن، شاید خانومتون مجبور شدن قرص اعصاب بخورن به خاطر ناراحتی که به خاطر دخترشون پیش اومده. رابطه پدر و مادرم خیلی عالیه، خیلی عاشق و معشوقن، خیلی همدیگه رو دوست دارن.
پدرتون چه شغل و کاری هست
جان؟
پدرتون تو چه شغل و کاری هستن؟
آرشیتکت هستن.
چقدر آدم وسواسی مرتب منظم دقیقیه؟
آدم دقیقی که بسیار دقیقن، وسواسی که از نظر منفیش جنبه منفی باشه نه، وسواس ندارم، ولی بسیار آدم مرتب منظم روپای خودشون بودن، از بچگی همه جوره روپای خودشون بودن و خیلی آدم موفق.
فاصله سنی پدر مادر با هم چقدره؟
10 سال.
مادر که کار نمی کردن هیچ وقت؟
نه هیچ کاری نمی کنن، لیسانس هستن ولی کار نمی کنن.
شما الان واقعا اگر به همسرتون بگید من میخوام جدا بشم، حرف ایشون به شما چیه؟
نمیدونم واقعا، من خودم نمیدونم که آیا واقعا ناراحت خواهد شد از این موضوع که میخواد جدا بشیم، یا این که واقعا نمیدونم واقعا، حتی یعنی بعد اونقا فکر میکنم که مثلا یه تریک بزنم بگم من میخوام از تو جدا بشم، اگه واقعا بگه میخوام جدا شم خب یعنی هیچ دوست داشتنی نبوده و واقعا برای چه ادامه بدم؟
آخه شما چرا با شک میخواید زندگی کنید؟ این مسائله که میشه،
من نمیدونم واقعا، چون خودش با من میگه من دوست دارم، من این کاری که میکنم یعنی دوست داشتن.
شما هم حرف تو این است که من دوست داشتن رو در این میدونم که چی؟ که بریم از من
من تو دوست داشتن در این میبینم که مثلا من یه امتحان برای امتحان دندانپزشکی امریکا داشتم میخوندم، 10 ماه روزی 12 ساعت میرفتم کتاب خونه، ماهای آخر که شده بود گفتم ببین من خیلی خستمه، میتونی یه هفته با هم بریم یه مسافرت، بریم مکزیک، بریم یه جایی، واقعا من دیگه دارم میبرم، من دوست دارم به ذوق این که میخوام برم مسافرت این 2 ماه آخر رو بکش بخونم. حتی حاضر نشد بگه که باشه، گفت نه من چون کلاس زبان میرم، من نیومدم اینجا که وقت کشی بکنم، من میرم کلاس زبان و دلیل نداره تو هر وقت اراده بکنی من بخوام بگم چشم، ما نمیریم و نرفتیم. و بعدها این کلاس زبانش که تموم شد ترم بعد کلاس زبانش مثلا 3 ماه هست، یک ماه که از کلاس زبانش گذشت یهو خودش بیخیال شد رفت مثلا برای تافل بخونه، یعنی کاملا کلاس زبانو گذاشت کنار، گفت آره این به درد من نمیخوره، من باید برم برای تافل بخونم، یعنی متفاوت از این کلاس زبان. کاری که میتونست همون موقع هم بکنه با این حال که من بهش گفته بودم مثلا این کلاس زبان منم رفتم، کلاس زبانه تافل یه اسکیلی که باید خودت کلاس تافل بری، و این یک هفته کلاس زبانم یک هفته مکزیکم تو این 4 ماه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تو زندگی، یعنی من با من که برم از معلمت چیزو بگیرم که تو رو مثلا به خاطر نبودنت تو این یک هفته رد نکنم، ولی قبول نکرد، زیر بار نرفت.
خب بخواد با شما نباشه.
آره دیگه واقعا نمیدونم.
حالا شما اصلا کدوم شهر کانادا هستی؟
ما ونکوور هستیم.
به هر حال من فکر کنم بهتره با یکی صحبت کنیم، چون حقیقت چه من به شما بگم، من گزارش شما رو نه تنها دقیق نمیدونم، درستم نمیدونم، اشکالم اینه، و بعدم نگاهتون به موضوع خیلی غیر عادی عزیز، از کجا میاد نمیدونم، یعنی یه هماهنگی و همخوانی بین نظام حسی و احساسی و عقلی و علمی و واقعی شما نمیبینم، از کجا میاد نمیدونم، و کوششم کردم بفهممتون، ولی بعضی اوقات به هر حال علائمی از آگاهی و دانایی رو نشون میدید، بعضی از اوقات نه، و بعدم با توجه به نوع پدر و مادری که اینقدر ازشون تعریف میکنید، اون همه قید و بند و محرومیتی که برای شما و ممنوعیتی که به وجود آوردن، نه اینکه آره مخالفم با اون موضوع به گونه‌ای که بوده مسئله دارم، بعدم علت انتخابتون با ایشون و بعدم حالا هنوز علاقه‌ای که بهشون داری، اینا همه برای من بیشتر مثل یه بازی یا واقعا بازی با کلماته. اگر یه کسی رو پیدا کنین تو ونکوور، فکر کنم دوستان ایرانی هستن، منم حداقل میتونم معرفی،
راستش من چند جا رفتم مشاوره فایده‌ای نداشت، حالا میخواستم اگه از شما خواهش کنم ونکوور تشریف میارین، من میتونم یه وقت با شما
نه متاسفانه نه من هیچ وقت تو این سفر رو، اولا غیر قانونی است، شما وقتی به یه جایی میرید بنده اجازه کار در ونکوور ندارم که بیام اونجا مریض ببینم یا کسی رو ببینم، نه به هیچ وجه، ولی کنفرانس ها هست
واقعا، من دکترشون واقعا من 4 جلسه من یه جای دیگه مشاوره رفتم،
آخه نه من
فکر می‌کنم که ما مشاوره رفتیم در مورد این بود که آیا واقعا حق من هست که مثلا شوهرم $100 با خودش بیاره،
چون
اگه مشاور گفت بیار من میارم، اگه هم گفت نیار دیگه نمیارم.
نه آخه اینا اگر بحثا رو به اونجا شما تقلیل بدید تو بیارید که اصلا کار خراب هستیست، برای که این
من
نمیدونم، مثلا نمیدونم که چه خبر است، من اگر ایشون میامدن رو خط میفهمیدم، اگر دلشون خواست
بگم زنگ بزنن
بسیار خوشحال خواهم شد، ولی دوتایی باشی یا اگر ایشون دلشون خواست مطالب شنیدن بیان، خوشحال میشم باشون صحبت کنم. به نظر من مسئله یه جایی یه پیچی تو این ماجرا هست که امیدوارم بشه پیداش کرد، برای که این مجموعه با هم نمیخونه، مثل که راجبش چند تا آدم متفاوته، هم راجب شما هم راجب ایشون، بنابراین بهشون صحبتی بکنید، بعدم بذارید صحبتهای من رو بشنون، یا میتونن تو هاراکوی آرکایو برید اگر امشب نمیشنون بشنون دهنه. بعد اگر دلشون خواست، ولی ترجیحم دوتاییست، ولی اگر خودشون تنهایی هم خواستن فقط اشاره کنم با شما صحبت کردم، بتونیم شاید با هم صحبت کنیم. من متأسفانه پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی خیلی.
تمنم. شنگون ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز آف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
همین شنبه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به برنامه جدید و شاد partybravo.com گوش کنید و خودتون رو برای بردن یک عالمه جایزه های عالی آماده کنید. وعده ما همین شنبه 3 تا 4 بعد از ظهر با برنامه جدید partybravo.com.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر.
فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466
رادیو ایران.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون مرسم که همین امروز پنجشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. ورود آزاد و رایگان هست. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود همین امشب پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که همین یک شنبه 24 جون کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه 24، 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی، اعتماد به نفس و حرمت نفس. همچنین به آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که روز یک شنبه، ببخشید، جمعه ششم جولای در فرانکفورت خواهم بود، شنبه هفتم در دوسلدورف، یک شنبه هشتم در آمستردام، دوشنبه و سه شنبه، نهم و دهم در کلن، چهارشنبه و پنجشنبه، 11 و 12 در هامبورگ، 13 در گوتنبرگ، 14 و 15 شنبه و یک شنبه در استکهلم، و دوشنبه و چهارشنبه، 16 و 18 در لندن، و 28 و 29 جولای شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com HOLAKOUEE دریافت کنید، یا با تلفن 310-926-50-26 تماس بگیرید، و اگر در امریکا تشریف دارید میتونید هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات مورد نظرتون رو دریافت بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون. من یک سوالی داشتم راجع به رابطه خودم، که تقریبا حدود 9 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم، که اون اولش که دفعه اولی که من ایشون رو دیدم، از نظر ظاهری خب تقریبا اون ظاهری که به هر حال هر کسی یه ظاهری رو بهش اترک میشه، اون حالات برای من پیش نیومد، که بعد از یه 3-4 روز بعدش دوباره ایشون با من تماس گرفتن که یه بار دیگه همدیگر رو ببینیم. ولی خب چون دفعه اولی که با هم صحبت میکردیم احساس کردم که یه کانورسیشن خیلی خوبیه، بعد هم نیومد که یه بار دیگه هم ایشون رو ببینم.
شما چند سالتونه؟
من 31 هستم، ایشون 34.
بله، میفرمایید.
در هر حال دیدن دوباره های ما اینطوری شدش که ظاهر ایشون بر من یه مقداری دیگه بهتر جلوه کرد و بیشتر اون شخصیت و اون چیزهایی که خیلی با هم کامن داشتیم بیشتر به چشم اومد. بر همین وقت همیشه اون حالت این که اون اترکشنی که من همیشه میخواستم باشه تو این رابطه نبود، ولی خب میگم چون چیزهای دیگه خوبی که تو این رابطه ما با هم ساختیم، از نظر خیلی چیزا، ورزش، هدفهای رابطه، هدفهای آینده، تحصیلاتمون، اینا چون خیلی شبیه به هم بود، خب یه گرایش های پیش اومد. بعد از یه مدتی حالا من از ایشون اگر یه چیزایی رو میخواستم که تو ظاهرشون نه تغییر، ولی مثلا اگه دلم میخواست یه ذره موهاشو یه کوچولو بلندتر بکنه نمیکرد. حالا یا نمیدونم میخواست با من لجبازی بکنه، یا همیشه هم که میگفتم میگفتم من نمیخوام لجبازی کنم، فقط موی خودمه، سر خودمه، احساس میکنم این حق خودمه که تصمیم چطوری بگیرم.
آیا در بقیه زمینه هم همین حالا استقلال رأی یا لجبازی رو داشت، یا فقط وقتی به ظاهرش میرسید مسئله داشت؟
در کل که الان 9 ماه از رابطه ما گذشته، نه ایشون شخصیتشون اینطوری هست که اگر سر یک مسئله یه تصمیم میگیرن به هیچ عنوان من نمیتونم تغییرش بدم، حالا حتی قصد سعی بکنم صحبت بکنم یا بخوام یک کوچیک تغییر بکنه، نه اون حالت لجبازی رو دارم. ولی خب اول من فکر کردم رو ظاهره، بر همین یه ذره که خودم فکر کردم گفتم شاید حق من اونقدر نیست که بخوام بگم موتو بلند کن، یا چون من خودم یه مقداری از نظر ظاهری تقریبا سمی فرمال و فرمال هستم، ایشون خیلی کژوال و راحت لباس میپوشه. میگم اوایل یه مقداری من این برام مشکل بود، ولی به مرور زمان انگار یه ذره عادت کردم.
نه فهمیدم، به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، 2 تا برادر.
شما چندمی هستید تو این 4 تا؟
من آخری هستم.
ایشون چند تا خواهر برادر؟
ایشون یه خواهر دارن، یه برادر، اولی هستن، اولین بچه هستن.
رشته تحصیلی هر دوتون چیه؟
من مستر فایننس دارم، ایشون همین بیزینس و کامرس خوندن و توی شرکت بیزینسی کار میکنن.
شما چه مدتی است امریکایی؟
من خودم حدود 15 ساله، 16 ساله، ایشون حدود 20 ساله.
اون وقت ایشون قبول دارن که در زمینه‌های دیگه هم یه مقدار، چون فرزند اوله، شما بچه آخرید، بنابراین ایشون فرماندهی یاد گرفته، شما هم از زیر کار در رفتن ظاهرن، ولی واقعا مسئول در اومدی، چون اون احتمال هم هست. چقدر خودتون آدم نگران و کنترل کننده ای میبینید؟
من خودم آقای دکتر کنترل کننده نیستم، بیشترم سعی میکنم که با حالا این شخصی که الان باش تو رابطه هستم، به نظر خودم خیلی بیشتر حالتی دارم که میخوام راه بیام با یه نفر یا درکش کنم. حالا نمیگم کارم درست بوده، ولی کلن تیپ شخصیت اینه که تا یه حدای خیلی زیادی فلکسیبل و این حالاتو دارم که میخوام اگر بشه درک کنم اون شخص رو، از اون زاویه نگاه کنم. و من کلن آدمی هستم که اگر سر یه موضوعی با هم اختلاف پیدا میکنیم یا حالا آرگومنتی میشه، خیلی دوست دارم زود با هم صحبت بکنیم و اون مسئله رو حل بکنیم و به کارامون رو، اگه مثلا برنامه‌ریزی کردیم، مسافرت قرار بوده بریم، تیکت خریدیم، اونا سر جاش باشه. ایشون کاملا برعکس منه، به محض اینکه یه کوچیکترین مسئله پیش میاد همه برنامه ها رو سریع کنسل میکنن و مثلا یکی از چیزاش اینه که میخواد یه هفته 10 روز با من حرف نزنه تا آروم بشه. اینا چیزاییه که من اصلا نفهمیدم که در این چیز کوچیک چرا ما باید 10 روز حرف نزنیم، چرا تیکت و برنامه‌ای که خریدیم و کنسل کنیم. حالا همیشه اینجوریه که من تو این مدت خیلی آدمی بودم که اصرار زیاد کردم، یعنی همیشه میخواستم اینجوری درست کنم. ایشون کسی بودش که همیشه میگفت نه دیگه. یعنی من الان این آخر سری اتفاقی که افتاده، سر یه ماجرایی ما با هم بحثمون شده، ولی خب تیکت و برنامه‌ای داشتیم که مسافرت یه هفته‌ای بریم، ایشون بدونه که به من بگه برای خودش تیکت دیگه خریده که بره تورنتو و اونم کنسل کرده. و تمام این چند روز هرچی من بهش تکس میدم، هرچی اصرار میکنم که آخه این چیز خیلی کوچیک بوده، برای ما رو به هم میزنی، ولی الان میگه نه ما حتی با هم حرفم نزنیم تا اون لانگ ویکندی که هست بیاد و بره. و من الان حالا
شما چرا قبول نمی‌کنید که شما آدم خشمگین و عصبانی؟
من قبول دارم. الان دو تا چیزی که سوالی که داشتم از خدمت شما بپرسم اینه که اصلا این درسته که یه نفر مثل من اینقدر همیشه حالت اصرار کردن زیادی و توماچ رو داشته باشه و یک نفر که اون باشه؟
حتما نه. ببینید عزیز با چرا پرسیدم جایگاهتون تو خانواده. شما به عنوان فرزند آخر غالبا توانایی سازگاری دارید، ولی کاری که شما کردید سازگاری نبوده، سازش بوده. یعنی این یه مقدار کوپ کردن و کامپرومایز کردن خیلی متفاوته با تسلیم شدن، سرندر. و ایشون هم یک کسی است که حالا با توجه به اون وضعیت فرزند اوله و کنترلینگه، ولی بیش از اون ایشون آدم خشمگین عصبانیه. اگر گزارشی که شما راجع به ایشون میدید این گونه است، شما با یه آدمی هستید که به اصطلاح مای وی اور های وی و ضمناً میخواد به شما این پیامو بده که تو قرار هست به گونه‌ای که من میخوام عمل کنی، و اگر با من یه جایی تفاوتی پیدا کردی و نظر مختلفی داشتی یا کاری کردی که من دوست نداشتم، من 5 تا کار دیگرم خراب میکنم، ضمناً قهر میکنم و بنابراین تو رو تنبیه میکنم تا اینکه به تدریج متوجه بشی که تو باید رام من باشی و من تعیین کننده و تصمیم گیرنده. این یه طرف قضیه است. دوم که نه، ایشون بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیده که ایشون با شما راهی و پایانی این ارتباط نداره، به همجه است که نسبت بهش بی‌اعتنا و بی‌توجهه. بذار ازتون سوال کنم درباره روابط گذشته ایشون چه میدونید؟
خودشون گفتن که قبلا که دوران همین کالج و اینا بودن با یه خانمی آشنا شدن که 9 سال تو رابطه بودن، ولی خب هم چون سنشون کم بوده هی با هم بودن، هی آن بوده هی آف بوده، 9 سال طول کشیده، یه مدت ایشون سریس بوده یه مدت اون نبوده. بعد از اونم با یه خانم دیگه آشنا شدن که با اونم 5 ماه بودن، یعنی کلا دو تا ریلیشنشیپ سریس داشتن که یکی 5 ماهه یکی هم 9 ساله. اونی که 9 سال بود من همیشه برام جای سوال بوده که چرا اینقدر زیادی طولانی بوده و چرا حالا اگر سنتون به یه حدی رسیده بود که با این همه شناخت باید به یه نتیجه میرسیدین، نرسیدین. که همیشه میگفت ما سنمون کم بود، آخر سریا یه مدت هایی من میخواستم ازدواج کنم، اون خانم آمادگی نداشت و یه مدتی هم برعکس شد. یه چیز دیگه هم که ما با هم الان اختلاف داریم اینه که آقای دکتر، من از اون اول که باهاشون آشنا شدم خب پر احساس کردم که حق خودمه که با کسی که آشنا میشم راجع به هدفام، اون انتظاره که اگه رابطه دارم بهشون بگم، که من بهشونم گفتم من قصدم از آشنایی با شما یا هر کسی دیگه ازدواجه، ولی خب عقیدم هم اینه که باید یه تایم معقولانه‌ای هم بیاد بگذره که آدم با هم آشنا بشه. ایشون هم همون اوائل گفتن منم به همین نیت میخوام با شما آشنا بشم، که حالا داره آشنایی ما الان که به 9 ماه رسیده، من این آخری که با هم بحثمون شد اینه که بهشون گفتم خب دیگه ما الان 9 ماه با هم هستیم، چون پدر مادرشون هم ایران زندگی میکنن، الان برای وکیشنی اومدن، گفتم شاید بد نباشه که خانواده های ما در حد چای خوردن هم دیگر رو ببینن، یک کوچیک با هم آشنا بشن. ایشون خیلی ناراحت و عصبانی شد که تو برای خودت میبری میدوزی، این حرفا چیه، من که موافقت کردم نکردم، که خب منم عصبانی شدم، گفتم من که حرفامو از اول زدم، الانم 9 ماه زمان کمی نیست، منم نگفتم همین فردا کاری کنیم، فقط گفتم خانواده های چای با هم بخورن، حالا اگرم نمیخوای ولی اینقدر عصبانی شدن و اینا نداره. که سر این موضوع ایشون الان اینجوری همه چی رو به هم ریخته و اینا.
آخه شما منتظر چی هستید عزیز؟ یعنی شما فکر میکنید که چی بین شما وجود داره و یا ایشون چه حس و احساسی یا نظری راجع به شما دارن؟
چیزی که آقای دکتر، ما با هم موقعی که این حرف رو نباشته خیلی تیپ زندگی
ها اصلا همیشه عزیزم، من از بس رو این خط رادیو از این دوستان اینو شنیدم یا تلویزیون باورم نمیشه. ببینید شما همیشه هم همین مثال، شما یه 10,000 ساعت خوب رانندگی کردی، یه دقیقه بعد رانندگی کردی مهم نیست؟ خب اون موقع است که آدم خودشو بکشتم. من آدم ها وقتی میمیرن چرا میمیرن؟ یه دفعه تمام بدن مثلا 100 جای بدن منفجر میشه؟ نه، یکیش یه اشکال پیدا میکنه آدم میمیره. داستان مهم اینه که آدم ها بد نباشن با هم و رابطه هیچ جا خراب نباشه. مسائل جزئیه کم اهمیت میشه، ولی ایشون اگر چنینه به گونه ای که شما میگید، ایشون ابدا همکاری و یاری و مشورت و تصمیم گیری و رعایت دیگری و حرمت دیگری هیچ کدوم بلد نیست و این فقط از یه آدم خشمگین عصبانی است و یه آدم بی‌اعتنا. حالا سوال ازتون دارم ولی لطفا دقت کنید، اگر به ایشون بگید بهتر ما جدا بشیم دیگه هم دیگر نبینیم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
ایشون که تقریبا الان بیشتر بیشتر منه میگه که
من سوال نکردم گفتم بله. پاسخش
یعنی که به همون میخوای که همدیگر رو نبینیم یه مدت ها و چندین ماه بگذره بعد ببینیم چی پیش میاد که این بر من خیلی
اصلا معنا دومیش معنا نداره. قسمت اولش چرا برای شما باید معنا داشته باشه؟ اولش اینه که من میخوام جدا بشم، من میخوای بشی بری برو، ولی دومیش که بعد از چند ماه ببینیم دیگه، اون از اون حرفای عجیب و غریب انگار مثلا با گذشت زبان چیزا یه چیز دیگه میشه.
میخواستم آقای دکتر برگردم به همون مشکل اولی که من داشتم، اصلا میخوام بدونم که چون از نظر فیزیک و ذاتی
اصلا من بحثمون نیست اساسا. میخوری نرید اونجا، شما بیخوری چرا میخواید موضوع رو مرتب نسب کنید؟
این چیزی که من تو تمام این 9 ماه برای خودم کوچیکم، چون همیشه صحبت‌های شما رو با دیگران گوش کردم که قیافه و ظاهر ممکنه
نه مهمه
مهمه، ولی من اینو برای خودم با ایشون کوچیک کردم، چون
من الان نگرانیمون نیست سرکار خانم. شما حتی به من گفتید بقیه چیزا خوبه، اون مسئله رو دارم میتونم بفهمم. من مشکلم سر نبریدش به یه چیزی که بعد بخواید یه جوری موضوع رو درست کنید یا قانع کنید یا چهار نفر بگن نبا خیلی هم خوشتیپه، شما نظرتون عوض کنید، شما دنبال بهانه میگردید برای که بمونید. من با اون مسئله دارم،
نه میخوام بدونم من خودم رو که تو این 9 ماه راضی کردم.
شما برای که خود عزیز
من همیشه یه
سب کنید، چون من پیام ها داره میاد، بذار جمله رو بگم. شما برای خودفریبی چه احتیاج به کمک از دیگری ندارید، شما کاملا ویژگی از یه طرف بچهای آخر رو دارید عزیز، یعنی یه نوع حالات سازگاری و سازشکاری افراطی، ولی البته بعدن قبول نخواهید. حالا ما میرسیدیم به پیام ها و خلاصه اخبار، اگر میخواید روی خط باشین ولی باید همه رو قبول کنین تا بعدش با هم صحبت رو میدامین. روی خط باشین لطفا. شنگان عجمن با ما باشین.
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-40-40.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفی نتمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی؟
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
سلام، من سیامک کلهوز، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو، مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین، به علاوه اتاقهای بازی کامل ویژه غیر سیگاری ها و اتاقها با لوکس با مناظر خیره کننده.
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
بازدید در پلیرز کلاب ولی ویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولی ویو را برایتان به ارمغان می‌آورد.
ولی ویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. javanon.com.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی این ماه خود را اعلام می کنند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع نقش پدر در پیشرفت خانواده توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی همراه با گرامی داشت روز پدر همراه با موسیقی سنتی.
پذیرایی میوه‌های تازه اهدایی وودلند هیلز مارکت و قرعه کشی جوایز متنوع.
شنبه 30 ماه جون 2-4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبوا بولوارد
در شهر انسینو. ورودی رایگان و آزاد برای همه اعضای خانواده.
برای کسب آگاهی های بیشتر و خرید غرفه های بازرگانی در این برنامه از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید
یا به شماره 818-344-6818 تماس بگیرید.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که در آستانه سالگرد واقعه 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران هفته آینده از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه تهران کلیه خوابگاه‌های دانشگاه از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل است و دانشجویان باید تا 6 تیر ماه کلیه وسایل شخصی خود را از اتاق‌های محل سکونت خود تخلیه کنند. به دنبال توقیف روزنامه سلام در 15 تیر ماه سال 1378 و در پی آن اعتراض دانشجویان از طریق تجمع و راهپیمایی، لباس شخصی ها و ماموران نیروی انتظامی روز 18 تیر ماه سال 1378 به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و ضمن تخریب خوابگاه دانشجویان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. در ایالت آتلانتا در آمریکا دو فروشگاه جداگانه عرضه محصولات اپل از فروش آیپد و آیفون به دو شهروند آمریکایی ایرانی تبار خودداری کردند. این دو جوان که هر دو در آتلانتا دانشجو هستند به خبرگزاری‌های آمریکایی گفتند در مراجعه به فروشگاه‌های اپل محصولات این کمپانی به آنها فروخته نشده است. بر اساس گزارش‌ها فروشندگان کمپانی اپل از این دو خریدار پرسیده بودند که به چه زبانی صحبت می‌کنند و در هر دو مورد این دو خریدار گفته بودند که ایرانی هستند و به زبان فارسی صحبت می‌کنند که در آن هنگام با خودداری فروشگاه از فروش کالا مواجه شده و به آنها گفته شده بود کشور ما رابطه خوبی با کشور شما ندارد. یکی از این دو نفر به دنبال این پیش آمد با کمپانی اپل تماس گرفت و مدیریت اپل ضمن پوزش به او گفته بود که می تواند آیپد مورد نظر خود را از طریق آنلاین تهیه کند. جان برایسن وزیر اقتصاد دولت پرزیدنت اوباما که به علت 3 تصادف اتومبیل مورد بازجویی قرار گرفته امروز گفت از سمت خود کناره‌گیری می‌کند تا این بازجویی‌ها به دولت و وزارت اقتصاد آمریکا آسیبی وارد نکند. وی متهم است که در جریان رانندگی در جنوب کالیفرنیا دو بار با یک اتومبیل و در پی آن یک بار با یک اتومبیل دیگر تنها در ظرف چند دقیقه برخورد کرده است. در جریان این سه تصادف این اتومبیل ها خسارت مهمی ندیده و هیچ کس نیز دچار آسیب جدی نشده است. بعد گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 81 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
ببخشید من یک سوالی که میخوام این مقداری شاید این جنبه دایرکتی بیشتر داشته باشه اینه که من میخواستم بدونم که وقتی که بین من و ایشون حالا یه بحث و اختلافی پیش میاد، آیا این خواسته ایشون از من که یه چند روزی ما با هم صحبت نکنیم بعد حالا صحبت بکنیم، آیا این معقولانه است؟
نه، مگر به موضوع مرتبط باشه. این که فردی برگرده بگه که الان نه، اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه یه قاعده‌ای باشه که یک ما راجع به اون موضوع اگرم تازه بگید صحبت نکنیم بذاریم هفته آینده، میفهم، ولی بقیه روابط با سر جاش باشه.
نه، ایشون کلن همه چی رو مثلا اگر منم اینو بهش میگم
اسم شما چرا اسم این نمیذارید؟ قهر کردن.
قهره، منم بخونم.
خب فهم شد. من... نصب کنید. خشم یکی از بدترین و برخی از اوقات خطرناکترین و ویرانگرترین نوع عصبانیت، برای که خیلی مرموز و پنهان کاران است و اگر کسی اهل قهر هست و اصولا این رو خارج از حدی که بعضی از وقت قابل توضیح گفتم، اگر ایشون به شما بگه راجب این موضوع بگذار فردا با هم صحبت کنیم یا هفته دیگه، من اصلا نرم، ولی بقیه روابط باید عادی باشه، ولی نه به خاطر این اختلاف نظری که ما داریم خدافظ و فعلا یه مدتی ما با هم حرف نزنیم. اصلا اسمش هیچ نوع اداره کردن رابطه یا اداره کردن خشم نیست.
من همیشه همینو بهشون میگفتم که اگر ما حالا این موضوع پیش اومده، هم میفهمم، شاید منم دلم نخواد راجع به این موضوع الان صحبت کنم چون منم ناراحتم، حالا ولی ما این همه موضوعهای دیگه است، میتونیم بریم همونجوری راه بریم، میتونیم همو ببینیم، ولی راجع به این موضوع قراری بذاریم که مثلا تا سه روز دیگه راجع به این موضوع صحبت نکنیم. ولی کاری که ایشون میکنه اینه که
خب شنیدم عزیز، بیا خودتو تکرار نکن. ببینید باز ببینید ویژگی اذیت نشید، فرزند آخره ای چونه میزنه.
من می‌خواستم همینو از
شما. نه، من خیلی مشخص دو سه دفعه عرض کردم عزیز، من ماجرای ایشون رو قهر و بدترین و یکی از برخی از اوقات یکی از بدترین انواع خشم و عصبانیت میدونم و این علامت بدیه. به همین جلسه که دلتون میخواد برید خودتون تنها یا اگر ایشون بیان خیلی بهتر با کسی صحبت کنید، برای که کسی هم این ماجرا رو از نظر و جانب ایشون بشنوه، اون وقت است که احتمالاً نظر واقع بینانه‌ای داره. ولی میل شما رو و توان و خواسته شما رو برای اینکه ریجکت نشید، به هر حال یه رابطه رو به اینجا رسوندید، به حساب خودتون به یه جای مطلوب و مناسب برسونید، اونو میفهمم، اشکالی هم درش نمیبینم، ولی من فکر میکنم شما خیلی زودتر باید متوجه تفاوتاتون میشید، برخلاف اون حرفایی که در آغاز زدید که ما در این زمینه با هم خوبیم. همه آدما در موارد مورد توافق با هم خوبه. موضوع جهان برمیگرده به اختلافات نه به توافق‌ها. و اصلا این نگاه نگاه واقع بینانه نیست که انسان به جنبه مثبت ماجرا نگاه کنه. بنده بارها و بارها عرض کردم کسی که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه و با اون دلشاده حتما تو زندگی از پا در میاد. ما باید بدونیم نیمه لیوان پره چه خوب، پس خوشبختانه آبی هست، اما نصفه دیگه‌اش خالیه. چرا خالیه؟ چگونه میشه پرش کرد؟ برم پرش کنم. اسم این آدم خوشبینه، اسم این آدم مثبته، اسم این آدم امیدواره. و الا اینکه من به نیمه پر لیوان نگاه میکنم که اصلا خنده داره. یعنی همچی آدمایی دیر یا زود با واقعیت خالی بودن اون تیکه لیوان که میکشدشون روبرو میشن. بنابراین این نگاه نگاه مثبت نیست، نگاه واقع بینانه نیست. اینو سالهاست از نظر علمی اولین بار اتفاقاً رئیس بخش بیزینس دانشگاه هاروارد این مسئله رو به صورت خیلی مطالعه علمی طرحش کرد چند سال قبل، که اصلا این یه نگاه ویرانگری است. و شما رو من کاملا میبینم هی میخواید بچسبید به نیمه پر لیوان. این کافی نخواهد بود عزیز، وقتی که شما احتیاج به همه اون لیوان دارید که پر آب باشه. و من خوشحال نیستم از آنچه میشنوم. اگر گزارش شما درسته، ایشون آدم خشمگین و عصبانی است، با شمایی که فرزند آخرید و ایشون که فرزند اوله و این نوع رابطه که تا به حال داشتید، به نظر من هیچ علامت مثبتی رو نشون نمیده. برای اینکه خاطرتون آسوده بشه، اگر با ایشون برید چه بهتر، تنها برید و یه مقداری کسی بیشتر بشنوه، فرصتی برای گفتگو داشته باشه، شاید هم ایشون اگر بیان خیلی بهتر میشه فهمید واقعا شما به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه. به نظر من اونو میشه فهمید.
ما رفتیم آقای دکتر، قرار گذاشتیم تقریبا دو سه ماه پیش، چون به هر حال این مسئله از اول پیش اومد، هم ایشون جدایی پیش روانشناس دفتر، هم پیش همون روانشناس که ایشون میرفتن، منم جدایی خودم میرفتم، که خب ایشون هم یه سری ساجستنایی کردن که حالا هم ایشون انجام بدن هم من انجام بدم. دو ماه تقریبا گذشت، ما تو این دو ماه چون اختلافی هم پیش نیومده بود هیچ کدوم خیلی متوجه نشدیم که مثلا حالا به هر حال چطوری باید اون ریاکشن رو انجام بدیم. الان این دفعه آخر که این مشکل پیش اومد، چون به هر حال دوباره ایشون قرار اون قراری که بود که همه چی رو شاددام نکنه، یه دفعه دیسپیر نخواد بشه، کنسل نکنه چیزی رو، خاموش نکنه تلفنش رو چند روز و اینها، انجام داد. و من الان که به شما تماس گرفتم، نتیجه گیری اینایی بودش که چون ما روانشناس هم رفتیم و نشد، میخواستم از شما همونی
نه بذارید یه سوال بکنم. شما دو نفر جدا جدا رفتید، حالا ولی با هم هم بودید هیچ وقت یا نه؟
با هم دوتایی نرفتیم.
آخه یعنی چی؟ آخه یکی من نمیفهمم، یک کسی شما رو جدا جدا ببینه بعد بهتون توصیه های جدا جدا بکنه، از اون کارهای عجیب و غریب. امریکایی بود یا ایرانی؟ اسم نمیخوام البته.
کانادایی بودن.
نه خب ایشون معلومه سرش نمیشه چیکار میکنه. نه دیگه عزیز، آخه یعنی چی؟ اصلا برن البته میدونی تازه یه ذره از نظر امریکا از نظر تکنیکلی و اتیکلی خیلی کار درستی هم این گونه که ایشون عمل کرده نیست، ولی حالا کاری به اون ندارم. من تعجب میکنم. بعدم مهم این است که چرا پرسیدم، برای من خواستم ببینم که ایشون جلوه یه روانشناس راجب شما چی میگه. حالا بذار ازتون بپرسم، اگر من به ایشون فرصتی بدم دو دقیقه راجب شما حرف بزنه، ایشون چه به من میگه؟ یعنی بدترین تصویری که از شما میگه. من جنبه های مثبت شما رو نمیخوام، جنبه های بد و منفی شما از در ایشون چیه؟
یکیش همین اینه که وقتی که ما با هم بحثمون میشه راجب یک موضوعی، همیشه به من میگه تو ول نمی کنی. یعنی من که بهت میگم من نمیخوام حرف بزنم بذار چند روز بگذره، من واقعا ول نمی کنم آقای دکتر، چون برام اینقدر سخته بخوام چند روز بگذره، تا حالا هم نذاشتم چند روز بگذره.
حتی اگر قرار باشه رابطه ادامه داشته باشه، رابطه ادامه داشته باشه، شما میگید موضوع باید همین الان تکلیفش روشن بشه؟
نه، من میگم که راجع به این موضوع میفهمم که نخواهیم حرف بزنیم، حتی میفهمم نخواهیم منو ببینیم مثلا تا فردا، ولی نمیشه مثلا یک هفته ما هم.
نه باز شما نه شلوغش نکنید عزیز. نه
اینو میگه راجب من که من ول نمی کنم که.
نه من اصلا حرفی ندارم شما ول کنید یا نکنید، حرف من این است که وقتی که به شما میگه موضوع باشه برای بعد، شما بگید بله رابطه به هم نمیخوره، شما دیدارتون ادامه پیدا میکنه یا به هم
ادامه نمیکنه.
خب پس تموم شد، اصلا بحث نداریم عزیز، بحث نداریم. ایشون دیگه اصلا اون حرف ایشون معنا نداره. بگه من با یکی که اختلاف دارم یه هفته قهر میکنم، نه اینکه حرف.
بله آقای دکتر، ایشون میگه من بیشتر، منم میگم که این اسمش قهره، این اسمش
حالا نه اونی که ما بحث کردیم عزیز، چرا تکرار میکنی؟ من فکر کردم شما دارید یه حرف دیگه میزنی. ایشون اون حرفی که میزنه که غلطه، به 7 دفعه 10 دفعه من به شما گفتم اون نظر غلط است، که ما وقتی که با هم سر این موضوع
اختلاف داشتیم اون بدیای من میدونه.
خیلی خب اون فهمیدم دیگه چی دیگه عزیز عزیز موضوع دیگه چی؟
تا به الان که همیشه ما دعوامون که خیلی زیاد شد بیشتر همین سر قهر ایشونه. یکی هم به من همیشه چیزی که راجع به بدی من میگه اینه که من عصبانی میشم.
میشه شما؟
من عصبانی میشم، کار خاصی نمی کنم. وقتی من عصبانی میشم ریاکشنم جوریه که مثلا میگم که چون همیشه اینجوری بوده که آقای دوده اون داره میره، خب من عصبانی میشم. یعنی اگه تو خونه من اومده یه ذره یه چیزی بهش بر میخوره میره کفشو بپوشه که بره، خب من عصبانی میشم. بله
نه.
یعنی همیشه تا به الان اون در حال
بنابراین
نبرونی
خب شما آخه شما دارید اشتباه میکنین عزیز. یا آدم میخواد بره، شما نمیخواد بپذیرید، شما نمیتونید کسی ترکتون کنه. یعنی شما کاملا ویژگی بچه آخر رو نشون میدید. یعنی به هر راهی شده اذیت نشید. ببینید بچه آخر بزرگترین احساسش ضعفشه و اینکه بقیه خوبن و میدونن و میتونن و نمیتونن. شما این تو وجودتون نهادینه شده و بنابراین وقتی اون میخواد بره این رو به عنوان ترک میبینید. شما از اینکه ترکتون کنن، راهاتون کنن، دلتون کنن سخت به هم میریزید. ایشون هم از این حربه استفاده میکنه، نه منصفانه است و اگر اخلاق و عادتشه چون درست عکس همید و شما رو همیشه میتونه از این طریق کنترل کنه. یعنی شما رو با تهدید ترک میتونه به هر کاری واداره یا از اگر میخواد از کاری باز داره. و بنابراین آخر کار شما تبدیل میشید به کسی که صداتون در نیاد. یعنی همیشه با دقت نگاه کنید که اگر من این حرفو بزنم، اگر من این کارو بکنم این قرار میکنه، پس نکنم. بنابراین شما تبدیل میشید به یه بره و بنده. اون وقت است که ما مشکلی نداریم. اسم این که زندگی نیست عزیز. ایشون اگر حرفش عصبانیت شما وقتی است که راجبه موضوع دیگری است، نه در جهت رفتنش. شما که باز همش دارید دور میزنید دور یه مسئله. ایشون بعد از اختلاف با شما میخواد بره و شما اون موقع عصبانی میشید. اگر اینه، ولی اگر شما جای دیگه هم عصبانی میشید، خب حالا اونم باز ویژگی بچه آخرتون که حالت پسیو اگریسیو دارید. یعنی حالت منفعل پرخاشگر. اول تعامل میکنید، تعامل میکنید، بعد منفجر میشید. و این احتمال هست و به همچه هست که من اصلا شما هر دو رو اگر قرار باشه با همین نظر پیش برم آماده برای یه زندگی خوب نمیبینم و بعدم به نظر من در یه زمین های آنچنان با هم متفاوت و متضادیست که جز در بسر هیچی دیگه توش نیست. این تفاوت مزاحم دارید نه تفاوت متمم و مکمل. و به همچه هست که برید پلوی کسی ولی دوتاتون رو با هم ببینه، ببینید ایشون اونجا گله و شکایتش از شما چیه. اگر هم نیامد خودتون برید و این ماجرا رو حل کنید. من اصلا از اون چی که میشنوم برای دو تا آدم 31 و 34 ساله اصلا اونم تحصیل کرده اصلا برای من قابل قبول نیست. یعنی به نظر من خیلی کودکانه دارید با موضوع برخورد میکنید یا احساسی یا تخیلی که اینا با واقعیت‌های دنیای امروز زندگی نمیخونه. این رابطه الان بده. بده. غلطه و میتونه خطرناک بشه. ببینید میتونید درستش کنید، میتونید خودتون رو تغییر بدید. یا میتونید نوع برخورد رو دیگرگون کنید. اگر کردید چه بهتر، اگر نکید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال کوتاه میتونم بپرسم؟
نه دیگه، من خیلی با هم حرف زدیم عزیز، بگید.
من فقط میخواستم بپرسم که ایشون یک چیز خیلی عادی که این آخر سری از من خواست که تقریبا سر این با هم بحثمون شد اینه که ما خب با هم چون قرار ازدواج و حالا نامزدی گذاشته باشیم ایشون رفته بودن با خانوادهشون صحبت کرده بودن، بعد اومدن گفتن که خانوادهشون از من خواستن که تحقیقات بکنن. یعنی مثلا من مدرک ترانسکریپ دانشگاهمو
به نظر من فراموش کنید، فراموش کنید ماجرا رو.
یا چه روزی وارد کانادا شد،
حالا به هر حال
اینجور چیزا برام خیلی عجیب بود.
حالا نشنیدم عزیز، نه دیگه برای اینا حالت شک و تردید و سوءظن با عصبانیت وقتی مخلوط میشه ترکیب بدی است. به هر حال مواظب هم دیگه و مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شادی بیشتر خود را در سفیر بیابید، در کلاب رستوران سفیر. سفیر این هفته اوج شور و حال با عباس قادری، بهرام فروهر، آرتور و معدن نمک، قاسم گلی همراه با رقصهای زیبای شرقی، و نخستین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش. در این شب شام کامل با نوشیدنی 26 دلار. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراکهای لذیذ ایرانی، هفت روز هفته از 11 بامداد و شبها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. 818 713 90 90. 818 713 90 90. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید، باید تا 30 جون به تریژری دیپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد، IRS Enrolled Agents و 27 سال تجربه، هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080. عضو 08 و 5050 ایرانیان. OptimaNet Tax Services.
گفتنی ها و
شنیدنی ها.
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو پارتی براوو دات کام ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنهای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براووشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما، به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
من فصل اولمه که تدریس میکنم، یه کلاس اول. یه شاگردی دارم که 4 ماه شاگرد من دیر اومد، به خاطر اینکه از یه مدرسه دیگه ترانسفر کرد اومد مدرسه من. این تمرکز نداره و کارشو انجام نمیده.
یعنی چجوری تمرکز نداره؟ میشه توضیح بفرمایید؟
مثلا وقتی که اسایمنتی میدیم بهش، همونجا میشینه بازی میکنه، را میره تو کلاس، کارش انجام تموم نمیکنه. اگرم توی گروه که نشسته داره با کفشش بازی میکنه، با نخ پیدا میکنه بازی میکنه، دقت نمیکنه که توجه کنه. بعد در ضمن این گاهی خودشو خیس میکنه، مسئله ادرارشو نمیتونه کنترل کنه. من شاگردی داشتم که کاملا ادرار میکنه، زمین خیس میشه، من متوجه میشم، میفرستمش آفیس و نرس زنگ میزنه، پدر مادرش میان یا لباسشو عوض میکنم، میفرستنش به کلاس. ولی این یک کم خودشو خیس میکنه. مادرش برای من پیغام گذاشته که چی کار بکنم و من دوست داشتم که جواب خوبی داشته باشم بدم، برای اینه گفتم از شما راهنمایی بگیرم.
ببینید، قسمت اول احتمالاً ADHD داره، یعنی attention deficit hyperactivity disorder، یعنی با کمبود توجه و تمرکز و احتمالاً بیش فعالیتی همراهه و این یه آسیب مغزه، یعنی موضوع تربیتی و اخلاقی و اینها نیست، یعنی یه بچه است که توانایی توجه و تمرکز نداره. همطور که من و شما میگیم 10 ساعت به یه چیزی توجه کن، هیچ کدوم ممکن نداشته باشیم، ولی برای اون برخی از وقت یه دقیقه هم مثل 10 ساعتی است که برای آدم عادی است. حالا شدتش رو من نمیدونم. این مورد اول. البته کنار این میتونه بچه مسائل مشکلات روانی داشته باشه. دومی معمولا مرتبط میشه به یک، بدآموزی وقتی که روز است و آشکار، دو به دلیل آسیبی که خورده سیستم خبر و عملش هنوز تفکیک نشده که میتونه برخی از وقت آسیب مغزی باشه به گونه ای. بچه ها میتونن عامل استراب زمینه ای برای یه چنین حالی رو درشون فراهم کنه، ولی چون سر کلاس است و زرزر این کارو میکنه، احتمال اینکه نفهمه وقتی اتفاق افتاد متوجه میشه، اون وقت جلو خودشو میگیره، چون خیالش جای دیگه است، ذهنش جای دیگه است، اون اتفاق میفته بعد کنترلش میکنه مطرحه. البته برخی از اوقات بچه‌هایی که این مشکل رو دارن میتونن بیماری قند داشته باشن، میتونن عفونت داشته باشن، میتونن مثانه بسیار کوچکی داشته باشن که ظرفیت نگهداری نداره و یا دلایل دیگر پزشکی. بنابراین حتما اولا باید بواسطه پزشکش که پزشک اطفال کاملا معاینه بشه که معلوم بشه حداقل در جهت ادرارش مسئله نیست. ضمن این گزارش که شما میدید رو اگر به اون دکترش بدن، متوجه این میشه که احتمالا باید یه نگاهی به موضوع کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی بکنه. در این زمینه تستایی هم میتونه صورت بگیره. احتمال داره این کودک مسائل مشکلات روانی دیگری هم داشته باشه، بنابراین مهم این است که پدر و مادرش با دادن تاریخچه خانوادگی و یا 6 سال اول زندگی او یه مقدار موضوع رو برای یه پزشک متخصص روشن کنن. ولی اگر از شما پرسیدن چه باید کرد، یک، حتما دادن همین گزارش به دکترشه، یعنی پزشک کودکانشه، و دو، اگر خود ایشون به نتیجه رسید و تصمیم نهایی گرفت که هیچ، اگر نه احتمالا ممکنه احتیاج به روان پزشک هم داشته باشه برای یه ارزیابی جدی تر، و البته اگر گفتگو با پدر مادر و بقیه صورت بگیره ممکنه موضوع وارد مرحله روانشناسی و تراپی بشه، ولی حداقل جنبه پزشکی موضوع باید روشن بشه، بعد شاید جنبه روانشناسی یا روانپزشکیش اگر چیزای دیگه ای تازه نباشه.
آقای دکتر، انگشتش هم بعضی وقتا میخوره و دستشو میذاره رو انگشتش که کسی نبینه. من
اون استرابه. ببینید علت ماجرای شب ادراری، روز ادراری نداشتن کنترل، بیش از هر چیزی اشاره کردم انگزایتی و استراب، و این اون موضوع اصلی.
یه برادر 1.5 سال کوچکتر از خودش داره که من فکر کردم، چون توی بچه ها دیدم که وقتی یه بچه کوچکتر به دنیا میاد یه حالت حسادت دارن.
نه، این که درسته، اون حتما هست، ولی اون تا این مرز و حد نمیره، اون یه مقدار اشکالات و اختلالات میتونه به وجود بیاره، ولی اینا توجیه کننده اصلا این مجموعه نیست. یعنی 100% میتونم بگم که این بچه مشکل جدی روانی یا عصبی یا اعصاب داره یا مغز داره، خیلی ساده تر.
یا رفتار مادرش ممکنه اون باعث بشه؟
نه نه ببینید، نه من عرض کردم ADD ADHD معناش این است که مغز آسیب دیده. 5 تا دلیل اولش هم یک ارثی بودنش، 2 تولد نامناسب، 3 تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز مونده، 4 گوشدرهای عفونی، 5 ضربه مغزی. اینا اون اتفاقاتی است که زمینه رو برای ADD و ADHD فراهم میکنه. البته همه اینا رو باید شناخت و شکافت. و بعد موضوع جدی عزیز، یعنی مطلبی که شما گزارش میدید، حرفی که میزن، اصلا ماجرای رفتار و اخلاق و تربیت و پدر و مادر نیست. اونا میتونه عامل فزاینده باشه، آسیب مضاعف زده باشه، اونو رد نمیکنم، ولی یه بچه‌ای که مغزش آسیب ندیده اینا رو نداره، مگر شرایط استثنایی داشته باشه که هر شب تو خونه فرکوین جنگ باشه و کتک بخوره. در غیر این صورت به اینجا نمیرسه.
توی حرفای مادرش متوجه شدم که موافق دعوا به هیچ وجه نیستن، چون من همین مسئله ADHD رو بهشون گفتم، گفتن من بچه‌مو به دعوا و دکتر خب، اینجوری نمیخوام.
خب اینا ایشون بیمارن، یعنی ما در 1900 متوسط عمر مردم امریکا 46 سال بوده، الان شده 80 سال. نه قتل کمتر شده، نه مواد مخدر، نه جرم و جنایت، نه خودکشی. دلیلش تازه این خارجیایی که آمدن طول عمر کمتری داشتن، این متوسط پایین آوردن. این همه مال دواست و مال پزشکی است و رعایت اصول بهداشتی که مردم ازش خبر دارن. ایشون وقتی همچی حکمی میکنه، همینا نشوندنده گرفتاری پدر مادرم هست. و بعدم حالا ایشون اگر دلش میخواد که دوا به بچهش نده، اولا باید معلومش بیماری چیه. برخی از اوقات دوا نده بچه رو میتونه از دست بده. ما تو همچی دنیایی هستیم که از این حرفای بیمعنی بشه زد. بچه یک روزم ممکنه دوا بخواد، یک روزه، یک ساعته، چرا سه بچه 6 ساله. این شماره 1. 2، بعد از اینکه معلوم شد چه هست، ممکنه برخی از اوقات راه‌های دیگری غیر از دارو باشه، از جمله اگر مشکل بچه کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی باشه، میشه از راه‌های دیگه مثل نورو فیدبک استفاده کرد، مشروط بر اینکه نوع متوسط و خفیفش باشه. بعضی اوقات دارو درمانی رو همچنان احتیاج داره. این موضوع رو بعد از تشخیص و یه ارزیابی واقع بینانه بهش میشه رسید، و الا همین گونه نظری پدر و مادر احتمالاً حرف درست نمیزنن. اولا پدر و مادر اولا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ارامنه هستن.
به من بفرمایید که چند اندازه آگاهی و دانایی در پدر و مادر دیدید؟ یعنی چقدر فکر
خیلی تحصیلات عالی دارن، ولی
خب پس اگر اون هست من دیگه مشکلی ندارم، یعنی میشه باشون صحبت کرد. بنابراین توصیه شما فقط میتونه بهشون این باشه که برن دکتر. حالا شما این بچه در ارتباطش با بچه های دیگه تو زنگ تفریح چطوره؟
مشکل داره یه مقداری با بازی کردن با بچه ها.
یعنی چه؟
یعنی رابطه برقرار کردن، بازی میکنه ولی بیشتر اون میخواد که توجه بچه ها رو بگیره. بعضی وقتا با کارهای منفی توجه بچه ها رو میگیره، بچه رو هول میده یا میره مثلا جلوی صف بچه ها، کارهای اینطوری هم داره.
ببینید این ترکیبی که شما گفتید برخی از وقت سیندروم الکل هم هست، یعنی وقتی پدر و مادر الکلی هستند یا مشروب زیاد میخورن، احتمال این که این مجموعه به این صورت به چرخه هست. بنابراین یه پرسش هم تونستید ازشون بکنید که آیا شما و همسرتون مشروب مصرف میکنید، یعنی قبل از تولد فرزندتون، یا اگر مادر مصرف میکنه در وقت حاملگی یا بعد از اون، چون بعضی از اوقات مثلا 2 ماه هست حاملن نمیدونن و اون مسئله است. اگر هست، برای اینکه ترکیبی که میگید برای بچه 6 ساله که یه مقدار مشکل کنترل ادرارش رو داره، اون زمین است. نمیدونم، البته برخی از بیماری هم هست که این بیماری روانی فیزیکی که کار پزشکه که میتونه این گونه باشه. به هر حال موضوعی است که باید حتما بهش به اصطلاح رسیدگی بشه، یعنی بدون فرد متخصص که بچه رو ببینه، یعنی اول پدر مادر رو ببینه بعد بچه رو ببینه و تصمیم قطعی و نهایی رو بگیره که حتما این راه رو نمیشه رفت.
یک دونه متخصص.
خواهش میکنم، امیدوارم چیزی نباشه. به سلام. شنگ رجبند تا پیام ها دو سه دقیقه هست، من از اون استفاده کنم. همین امروز از ساعت 6 تا 7 در همین زمینه که با بانوی ارجمند قبلی صحبتی داشتم، کنفرانسی درباره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD، معالجه اون، از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برپاست. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. ضمن اگر اطلاعات بیشتری میخواید یا نمیتونید، میخواید سوالات دیگری داشته باشید، میتونید با آقای محمدی تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز همین یک شنبه 24 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی اعتماد به نفس و حرمت نفس. ورودی این کنفرانس $30. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که من روز جمعه 6 جولای در فرانکفورت خواهم بود و غیر از فرانکفورت در شهرهای دیگه دو کنفرانس دارم، 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 که میتونن دوستان اطلاعات رو دریافت کنن. 6 جولای در فرانکفورت هستم، شنبه 7 در دوسلدورف، یک شنبه 8 در آمستردام در هلند، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 در کلن، چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ یوتبری در سوئد، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، دوشنبه و چهارشنبه 16 و 18 در لندن، و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا خواهم بود. روی هم 27 سخنرانی رو در این سفر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من، یعنی محل برگزاری کنفرانس ها، عنوان کنفرانس ها، ساعت کنفرانس ها دریافت کنن، holakui.com holakouee، و یا تلفن 310-926-5026 و یا اگر در امریکا تشریف دارید کافی است که هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید، میتونید اطلاعات بیشتر رو در این زمینه دریافت کنید. بنابراین امیدوار هستم که دوستانی که علاقمند هستن از طریق وبسایت من اطلاعات لازم رو دریافت کنم. به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
با سلام فراوان، من فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی خانواده رو در این ساعت به سمع شما میرسانم. آیا میدانستید در ایالت کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که طلاق خود را خودتان طراحی کنید بدون دخالت یک غریبه یا یک قاضی که هیچ چیزی درباره پرونده شما نمی‌داند و بدون دخالت وکلا و خرج‌های سنگین دادگاه و وکلای شما؟ در ایالت کالیفرنیا قانون به شما اجازه می‌دهد که با کمک یک میدیاتور تمام مشکلات خود را حل کنید. مشکلاتی مانند چایلد سپورت، اسپاوس سپورت، فامیلی سپورت، کامیونیتی پراپرتی و سپریت پراپرتی هر کدام از شما. یک میدیاتور وکیل شما نیست و بر ضد دیگری اقدام نخواهد کرد. یک میدیاتور به عنوان یک محلل سعی می‌کند که با کمک هر دوی شما مشکلات شما را حل و هر دوی شما را به یک مقصد قانونی و قابل قبول هر دوی شما بدون هیچ گونه تحمیل به هیچ کدام از شما برساند. میدیشن یکی از ساده‌ترین روش‌های حل کردن مشکلات خانوادگی است. قبل از رفتن به هر گونه دادگاه خانواده، اول تمام سعی و تمرکز شما باید بر روی میدیشن باشد. اگر شما احساس کردید که بعد از میدیشن نمی توانید با هم موافقت کنید، بعد شما باز حق دارید که به دادگاه خانواده بروید و پرونده خود را به اجرا بگذارید. یعنی هیچ زیانی به شما وارد نمی شود. شما به فرزندان خود این بدهی را دارید که سعی خود را در مورد میدیشن با تمام وجود انجام دهید. اگر درباره موارد ذکر شده پرسشی برای شما پیش آمده، خواهش میکنم با ما به طور رایگان صحبت کنید. شما می توانید با دفاتر نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم 213-632-5297 و یا با مراکز 0808 یا 5050 تماس بگیرین و ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. با تشکر فراوان، روز بسیار زیبایی داشته باشین. خدا نگهدار.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو، مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین، به علاوه اتاقهای بازی کامل ویژه غیر سیگاری ها و اتاق هوای لوکس با مناظر خیره کننده.
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
با عضویت در پلیرز کلاب ولی ویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولی ویو را برایتان به ارمغان می‌آورد.
ولی ویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
شب با رضا گوهرزاد، نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
روزتون بخیر آقای دکتر.
باشه، روز بخیر، بفرمایید.
من 4 ساله توی رابطه‌ام با یه خانم، هر دومون 2 تا بچه داریم. 10-11 ساله که من 2 تا بچه کوچیکو بزرگ کردم تنهایی، که الان 16-17 سالشونه، یه دختر یه پسر. ایشونم 20 سال اینطورا تنهایی 2 تا پسر بزرگ کردن که الان یکیشون 23-24، یکیشون 21-22. سوال من از شما راجع به ازدواجه.
بذارید یه سوالی بکنم. اولا ایشون هم ایرانی هستند؟
بله بله.
اون وقت شما از کجا تلفن کنید؟ امریکا هستید؟
خیر.
کجایی؟
کانادایی.
اون وقت بچه های شما با شما زندگی میکنن؟
بله.
الانم به هر حال با شما هستند؟
بله.
بچه های ایشون چی؟
بچه های ایشون هم با ایشون زندگی میکردن، ولی از 2 سال پیش هر دوشون تک تک جدا شدن، هر کدوم برای خودشون زندگی میکنن.
شما چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
56-48.
اون وقت 4 ساله که با هم دوست هستید. توی مدت با هیچ کس دیگه هم بودید یا فقط تنها با هم بودید؟
بعد از جداییم بله، من یه رابطه دیگه هم داشتم.
نه، این 4 سالی که با هم بودید عرض میکنم.
منظورتون
یعنی دو نفری با هم گفتید 4 ساله با هم آشنایید دیگه، درسته؟
نه خیر، 4 ساله آشناییم که یعنی ما بعد از 6-7 ما بعد از آشناییمون نامزد کردیم.
نه صبر کنید، صبر کنید. شما بعد از چند سال قبل این کاری کردید؟ چون من یه 4 سال شنیدم، نمیدونم هنوز موضوع 4 سال چیه.
4 ساله با هم هستیم، ولی من 10 سال پیش جدا شدم.
نه اونو کاری ندارم. شما 4 ساله که با این خانم هستید. داستان نامزدی چی بود؟
با همه خانم که الان برما هستیم 6 ماه بعد از اینکه آشنا شدیم 4 سال پیش با هم نامزد کردیم. ایشون خونه زندگی خودشونو داشتن، اون موقع هنوز بچه هاشون باشون زندگی میکردن، منم خونه زندگی خودمو داشتم با بچه هم زندگی میکردم. الان یه 5-6 ماه یعنی نزدیک 2 سال پیش بچه های ایشون از خونه رفتن، هر کدوم خونه خودشون. 5-6 ماهی که ایشون خونه شون اجاره دادن و ما 4 تایی یعنی من و 2 تا بچه من با ایشون با هم زندگی میکنیم.
خب اون وقت بچه ها چگونه ایشون رو پذیرفتن؟
خیلی خوب، خیلی خیلی خوب، یعنی واقعا تا اونجایی که من متوجه شدم چه از نظر دخترم، هر دفعه ازش میپرسم مثلا رابطه ای که داره، یه وقتشون یکی دو روز نیستن یا شروع میکنه ایسار کردن، خیلی خیلی رابطه خوبی دارم. من یادم نمیاد حتی یه بار تو این 4 سال اینا با هم درگیر شده باشن یا اختلافی باشه. یا
بچه های شما با مادرشون هیچ ارتباطی دارن یا ندارن؟
خیلی کم، خیلی به ندرت.
اون وقت بچه های ایشون شما رو چقدر پذیرفتند؟
والا میتونم بگم که اوکی، فقط اون خیلی اول پسر بزرگ ایشون چون در اصل همه چیز خانواده بود، هم شوهر مامانش بود، هم برادر بزرگ بود، هم رئیس خونه بود، هم پدر بود، همه شغلی داشت. بر همین تا من اومدم یه مقدار ایشون عکس‌العمل عملشون داد، ولی خیلی طول نکشید که من با ایشون صحبت کردم، گفتم دلیل عکس‌العمل این بچه اینه، منو رقیب خودش میبینه اینا. بعد یواش یواش دیگه اصلا موضوع حل شد، یعنی واقعا همون در 5-6 ماه اول یکی دو بار مسئله پیش اومد، حتی نه اینکه حتی با هم بخوایم بحث کنیم یا دعوای چیزی، فقط در حدی که اون من میدیدم که به قول انگلیسی اتیتود نشون میدن. ولی بعد از اون نه، خیلی خوب هر دفعه میبینیم هم دیگر رو، ما شو بوسه و خیلی خوب هم حرف میزنیم، هیچ مسئله نیست.
شما شغل و کارتون چیه؟
من رئیس یه قسمت یه شرکت آلمانی هم و اساسا مهندس مکانیک هم.
ایشون چی؟ همسر این دوستتون؟
نامزدم ایشون تو کار فایننس و اینا.
اگر شما 100 دلار در بیارید ایشون چقدر در میارن؟
والا اگر الان نگاه کنید اگر من 100 دلار دارم فکر میکنم ایشون زیرو در میارن، نه شوخی میکنم، ولی الان به خاطر شرایط اقتصادی اینا درآمد خیلی خوبی ندارم، ولی اقتصادی فکر میکنم تقریبا در یه ساعت باشه.
خب حالا ماجرای ازدواج، چون مثل که پرسشون هست، فکر میکنید تفاوتش با این که با هم زندگی میکنید چه هست؟ از نظر شما میگم، نه از نظر من، چون اونا رو میدونم. خب خودتون چگونه به این موضوع نگاه میکنید؟
البته جهت اطلاع شما یا دکتریشون خودشون اینجان و دارن گوش میکنن خط ما رو. حضور شما عرض کنم من خودم شخصا مشکلی ندارم، ولی ازدواج آخرم بسیار بسیار بد بود، یعنی واقعا اصلا اسم ازدواج میاد یه جوری نصف تنم میلرز. بر همین در اساسا من یه مقدار هزیتیشن داشتم راجع به کانسپتش. بعد هرچی با هم بیشتر آشنا شدیم بیشتر من مطمئن شدم که چقدر ما با هم میخونیم و با هم میتونیم کنار بیاییم، مخصوصا رفتار ایشون و رابطه ایشون با بچه ها. برای همینم هنوزم فکر میکنم یکم زمان لازم داریم راستش رو بخوایم. فکر من خودم زیاد عجله‌ای ندارم، یعنی هیچ فرقی نمیبینم بین اینی که فقط یه مراسمی بشه رو کاغذ نوشته بشه یا نه. ما الان با هم زندگی میکنیم، زیر یه سقفیم، همه چیزمون با همه، یعنی واقعا تنها چیزی که فرق میکنه اینه که رو کاغذه. کسی که خیلی اصرار داره پوش میکنه ایشونه و دو سه تا دلیل مختلف دارن. یه دلیلشون فکر میکنن که بچه هاشون ناراحتن از اینکه ماها بدونی که عروسی کردیم با هم زندگی میکنیم. نمیدونم، من نشیدم، حدس میزنم شاید از طرف خانوادهشون هم فشار هست که چرا عروسی نمیکنیم و ایشونن که در اصل ازدواج میخوان. من امروز صبح داشتیم با هم صحبت میکردیم، به ایشون گفتم ما در اصل همسری، ما با هم روی یه تخت میخوابیم، زیر یه سقف زندگی میکنیم، یه جا با هم میگردیم، همه چیزمون با همه، تنها فرقی که داره اسم اینجا خونه منه، شما اومدی تو خونه من.
من اونو متوجه هستم. ایشون گفتی دو سه تا دلیل دارن، یه دلیل ماجرای بچه هاشون و خانواده بود که، و بعدم احتمالا محیط اجتماعی که انتظار و توقعی که از ایشون هست با خصوص با وجود داشتن دو تا بچه واقعا ازدواج است تا یه رابطه، چیز دیگری هم براش دارن. شما غیر از اون نگرانی که به دلیل تجربه گذشته است که موضوع دیگری ندارید؟
راستش رو بخواین یه مقدار دیگه هم هست، یکم بیشتر از اونه، و دلیل اصلیش به فارسی سلیس فکر میکنم بهش میگین که ایشون مودی هست، یعنی بعضی وقتا یهو ایشون به بد جور مودیشون عوض میشه، یهو ناراحت میشن. و من دیدم شما با اون خانومی که اول صحبت میکردین راجب قهر کردن و اینا صحبت میکردین، یهو ایشون میتونن قهر کنن. قهر کردن هم درست در این حد نیستش که فقط ناراحت بشن یا سکوت کنن یا داد بیداد کنن. یهو مثلا هفته پیش چمدونشون رو جمع کردن، گفتم من میرم، انگشترم گذاشتن و رفتن.
علت اختلافتون چی بود؟ یه موضوع مهمی بود یا موضوع اونقدر مهمی نبود؟
والا یادم نیست. اوکی، سر مسئله پسرم بود. ما رفته بودیم مسافرت، دو تا بچه های من تنها بودن، وقتی اومدیم برای خودشون مهمونی را انداخته بودن، ولی خب نه هیچی شکسته بودن، نه کثیف کرده بودن، نه هیچ. اما سویچ ماشین ایشونو پیدا کرده بودن و با اینکه پسرم گواهی نامه نداره، سویچ داده بود به دوستش که گواهی نامه داره، با هم رانندگی کرده بودن برن آبجو پیدا کنن. که وقتی ما اومدیم ماشین سر جاش، میگم همه چیز امن و امان بود، تا اینکه صبح ایشون رفتن سوار ماشینشون بشن، دیدن که یه شیشه آبجو هست و بنزین ماشین تموم شده. از اینجا ما فهمیدیم که اینا رانندگی کردن. در صورت من به پسرم گفتم، یه مقدار با هم بحث و اینا کردیم، منجر شد به بیرون کردن پسرم از خونه.
یعنی چی بیرون کردن؟
یعنی این که میگم، حالا بخواییم صحبت کنیم چندش خیلی طولانیه، در اصل ما مجبور شدیم بگیم پلیس بیاد، برای اینکه یه مقدار اون ناراحت شد و از این حرفا. خلاصه مجبور شدم ببرنش از خونه بیرون. وقتی اون رفت بیرون، من شروع کردم حرف زدن. نامزد منم خیلی ناراحت شدن که تو اگر اینجوری حرف میزنی منظور پسر منه، چون ایشون هم بزمینم بگم پسر من ADHD داره، پسرایشون هر دوشون، یکیشون دیاگنوز شده برای ADD، یکیشون برای ADHD، و هر دوشون هم به بچگی خیلی سخت و ناجوری داشتن، یعنی دوران مدرسه خیلی
نه اونو متوجه. ولی علت عصبانیت و ترک خونه رو نمیفهمم.
علتش راستش رو بخواهی یادم نیست، ولی چیزی که یادمه، پسرم به هیچ عنوان هیچ گونه علامت ندامتی نشون نداد که فهمید چقدر این کارش خطرناکه. من شما منظورت اینه که
من چرا ایشون خونه رو ترک کردم؟
من همینطور شروع کردم. وقتی پسر منو بردم بیرون، من شروع کردم گفتن که میدونم که ذاتش خوبه، الان هم میره جایی، نمیره دزدی کنه، کار خلاف نمی کنه اینا. یهو نامزد من خیال کردن که من منظورم پسر ایشونه، برای اینکه پسر کوچیکه ایشون سابقه این کارا رو داشته. یهو شروع کرد، نه من میدونم منظور تو پسر منو، خلاصه من دیگه از اینجا میرم. بلند شدن چمدونشون رو جمع کردن و انگشترشون هم گذاشتن و رفتن بیرون. این موضوع مال دو هفته پیشه.
آخ شما بعد چجوری میگید همه چیز شما با هم خوبه؟ آخه یه ذره ببینید، اینم مثل توصیف دوست قبلی ما خیلی واقع بینانه نیست. شما یه روابطی دارید، اولا 4 تا بچه دارید که به نظر میرسه یه مقدار مسائل و مشکلاتی داره، ADD و ADHD ای با ایراد نیست، ولی اگر معالجه نشه میتونه موضوعی به وجود بیاره. ولی بچه ایشون که مسائلی داشته، فرزند شما هم که وقتی شما نبودید دست به همچی کاری زده، البته شما قرار بود هم مطمئن میشدید که از این کارا نمیکنه، ولی قرار نبود ما تنها میذاشتید. و بعدم این که شما یه حرفی زدید ایشون یه تعبیر دیگه کرده، بعد از توضیح شما که این حق شما بوده که توضیح بدید مقصودتون نبوده، که ایشون نمیستن قهر کنن، اونم قهر به این معنی که من دارم میرم. نه ببینید، من برخلاف تمام اون حرفایی که زدید، رابطه رو منوز خیلی طوفانی و بحرانی میبینم. نه اینکه با ازدواجتون موافق یا مخالفم، برای که با هم زندگی میکنید خیلی فرقی چندانی تو این شرایط نداره. باید شاید ذره زمینه لیگال مسئله است، اون لیگال هم هر وقت اگر یا اگر ضرورت داره که معمولا نداره قرارداد ببندید فرق میکنه، اگرم نخواستید پرواخواستید میتونید به همش بزنید، اون فرق مسئله من نیست. ولی من خیلی خوشبینی شما رو در ارائه مطلب شما یه جوری برای من ماجرا رو توصیف کردید، من فکر کردم مثلا برای چی معطلید، ولی حالا شما میبینم که مسئله با بچه ها دارید و بعدم بچه ها دست به کارهایی میزنن که نشون دهنده یه مقدار به هر حال به هم ریختگی اون محیطه. اینکه شما دوتا با هم حداقل در یه زمینای خوب و خوشید خوب هستید، و اینکه شما نگرانید اگر به خاطر حالات پایین و بالا رفتنایشون یا مودسوینگ ایشونه، باید واقعا فهمید مودسوینگ یا فقط یه نوع عادت و اعتیاد است و بازی است. بعدم آیا اینقدر شدیده که بشه نام منیک دیپرشن روش گذاشت یا نه، چون ممکنه وارد یه حریم دیگری بشه. و بعدم بچه ها با نوع کارهایی که میکنن، بعدم هنوزم البته من نمیفهمم در حدی که من توضیح که شما دارید وارد اون بحثم نمیخوام بشم، اینکه پلیس بخواد بیاد برای چی بوده اونو نفهمیدم. یعنی برای چی پلیس باید اینجا درگیر بشه؟ مگر اینکه من بخوام نتیجه بگیرم؟ شما قصد ترسوندن فرزندتون داشتید، خب این راه درست پرورش و تعلیم تربیت نیست.
حضور شما عرض کنم که
البته وقت کمی داریم، شاید یه دقیقه مونیم جان.
اوکی. دو سال پیش وقتی پسرم رفت کلاس نهم شروع کرد به وید کشیدن و از این حرفا و تقریبا به کلی out of control بود و دیر می آمد یا بعضی وقتا نمی آمد. اینا من بهش گفتم اگه دیر بیای در رو می بندم بود دیگه نمیتونی تو بیای. وقتی در رو بستم از در گاراژ اومد تو، بعد یه چاقو توی گاراژ بود، شروع کرد با چاقو به در زدن. بر اون شد که اولین بار من پلیس زنگ زدم. پلیس اومدن اون شب بردن شلتر بود یه مدتی و یه دو هفته‌ای فکر میکنم شلتر بود. خلاصه بعد وقتی برگشت خیلی عذرخواهی و اینا که قول میدم دیگه تمام میشه، فکر کنم یه سال نیم اینطورا پیش بود و متاسفانه تموم نشد. حتی تمام اون کشیدن و اینا به کلی جمع شده، به هیچ عنوان نزدیک این چیزام نبود لاغت اونجا که ما میدونیم و فکر میکنیم. ولی ناراحتی من بیشتر سر این بود که هیچ گونه مسئولیتی نمیخواست قبول کنه. این کاری که کرده ماشین برداشته جای جزا
آخه نبود. مسئولیت شما هم نبود، نمیخواستید قبول کنین که دو تا بچه رو تو این سن و سال بی خودی گشتید رفتید. من
اگه بخوام از خودم دفاع کنم، آقای دکتر، خواهرش درست 180 درجه با برادرش فرق میکنه. خیلی مسئول، خیلی سمارت.
نه من نمیگم مسئول بارش نیوردین، میگم شما قرار نبود خونه رو در اختیار نمیذاشتید. اونا درست حالا بذارید ازش بگذریم چون متاسفانه ببینید من خوشحال نیستم از اون چی شنیدم. البته دلم می‌خواست نامزدتونم حرفی می‌زدن، حالا شاید یه وقت دیگه، ولی به نظر من الان توی این شرایط تند و تیز ماجرای ازدواج جایی نداره، چون چیزی رو که فقیر نمیده، ولی یکم بیش از این باید واقع بین باشید تا احتمالاً مسائل مشکل پیدا نشه. بذارید یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد با ایشون، دلتون خواست صحبت کنن، چون من متاسفانه باید خدافظی کنم چون به آخر وقتم رسیدم. منو ببخشید. شنگ و رجبند به امید گفتگوی با شما فردا، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی. بالاخره برای رفع مایو زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی. کارشون حرف نداره به خاطر جدیدترین دستگاه های لیزر و دکترها و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411 درما